إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده صنع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آذین بندی طول کشیده بود، چراغانی ها کامل نبود، نگهشان داشتند بیرون شهر اسیران آل پیامبر را. شب اول نوبت نگهبانی من بود، سربازها همه خواب بودند. دیدم که دختری بلند شد، 3 ساله میزد. آمد نزدیک درخت کنار دروازه، از شاخه درخت چیزی آویخته بود، سری بریده، خونین و غبار گرفته. دخترک بود و همان سر. کودکان اشک میریخت، یتیمانه درد دل میکرد. بابا سلام، وا مصیبتا بعد از فراق شما، وا غربتا بعد از شهادت شما. دیدم که سر به حرف آمد، دخترک را تسلی داد، گفت مصیبت و اسیری و تازیانها به آخر رسیده، دویدنهای روی خواب تمام شد، پیش خودم خواهی آمد، چند شب دیگر صبر داشته باش، مزد این صبر شفاعت است. چند شب بعد صدای شیون از خرابه بلند شد، شنیدم دختری گوشه خرابه جان داده.
در اینجا لازم است از انتظار حضرت رقیه سلام الله علیها ذکری کنیم که این دختر 3 ساله ابا عبدالله چگونه شوق لقای پدر بزرگوارش رو داشت، لحظه به لحظه انتظار می کشید و لحظه به لحظه شوق و اشتیاقش نسبت به پدر بزرگوارش بیشتر می شد. انتظار رو باید از حضرت رقیه یاد گرفت و الگو قرار داد حضرت رقیه سلام الله علیها رو که هیچ چیزی توجه اون رو از وجود نازنین پدر بزرگوارش منحرف نمی کرد، همش توجه به حضرت داشت و منتظر بود که اون عنایت بشه و به لقای پدر بزرگوارش به پیونده.
بیا بنشینیم پای درس آن نازدانه، آن حضرت 3 ساله بیتاب زیارت پدر بود بیتاب آغوش دوباره او، بیا اصرار را از او یاد بگیریم. او که تا 40 صبر نداشت، ندیدی بذر ناله هایش چه زود به ثمر نشست، اصرارش چه زود نتیجه داد. زودتر از همه او به وصال پدر رسید، رنگ گشایش را دید، طعم شیرین فرج را چشید.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا، حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیباست؟ حاجت به بیان نیست که از روی تو پیداست. من تشنه یک لحظه تماشای تو هستم، افسوس که یک لحظه تماشای تو رویاست. اللهم اجل لولی کل فرج.
امروز جمعه، همه زندگی انتظار است. دانه ها برای جوان زدن منتظر می مانند و رودها برای رسیدن به دریا، و انسان آن زندگی که به انتظاری برای رسیدن به خدا تبدیل شده است، زندگی حقیقی است. بهار از تبار محمد است و جهان به تدریج در قلمرو این بهار گام خواهد زد. پروردگارا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست، سلامی مدام از سر تسلیم. جمعه و زیباترین کلام آقا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما خانه دل جای تمنای تو کردیم، ای دوست بیا خانه مهیای تو کردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. با نام و یاد حضرت دوست، سلام و درود به شما همراهان، در خدمت شما هستیم با کلماتی که بوی تازگی می دهند. در برنامه قصد داریم از جلسه نقد و بررسی نگارش‌های علوم قرآنی در ایران معاصر یاد کنیم. بخش اول صحبت‌های دکتر محمد کاظم شاکر را با هم می‌شنویم.
کتاب رو بردم که عمدتاً تاریخ قرآن هست و جالبه که در دایره المعارف اسلام که چاپ غربیا بود، مصری ها شروع کردن ترجمه کردن این دایره المعارف الاسلامیه، چاپ شده در 14 جلد. در مقدمه اون به زبان انگلیسی این کتاب معرفی کردم و به هر حال باعث افتخار خودشون دونستن که یک مسلمان شیعی برداشته به یک کتابی در این زمینه نوشته. بعد از اون که غربی ها در این باره نوشتن، ایشون اومده دیدگاه های یک مسلمان رو اینجا منعکس کرده در حوزه، و این هم مقدمه احمد امینه که خیلی تعریف کرده از ابو عبدالله زنجانی و فکر او و همون وسعت فکری ایشون. باب سوم آوردم، فرنج و قرآن، که نگاه ایشون به عنوان یک عالم دینی حوزوی در اون زمان، در اون زمان که فرنگی ها با قرآن مثلا چه رابطه داشتن، چه کارهایی انجام دادن، ترجمه هایی رو معرفی میکنه، ترجمه مثلا اصلاحات که چند معرفی میکنه که اولین ترجمه رابرت کتونی به سلام مال ما باشه، رابرت کتونی که اولین ترجمه قرآن به زبان لاتینی بود که اندلس انجام شد. خب نشون میده به هر حال تو اون زمان عالم به این مسائل توجه داشته. خب نکته جالبی هست. باز مرحوم رامیار که تو حوزه کار کردن، باز از خصوصیات ایشون این است که آدمی هست که در غرب هم تحصیل کرده، دانشگاه ادینبرو درس خونده، از شاگردان فکر میکنم ریچارد بل استادش بوده بلاشر. همینطور یه نکته جالبی که تو آخر این کتاب خون بگم، که آخر کتاب تاریخ قرآن، ایشون یک خاطره جالبی از بلاشر نقل کرده و نشون میده خب نوع نگاه محمود رامیار هم به دنبال همون نگاه ابو عبدالله زنجانی هست و نگاه بسته‌ای نیست. الان مثلا الان میارم براتون یکی از نویسندگان چقدر بد و بیرا گفته به این بلاشر و کیو 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 اینا. بعد ایشون میگه که روزهای آخر عمر بلاشر بود که رفته بودم دیدنش. بعد مرحوم رامیار میگه که پیرمرد از بس نسخه های خطی عربی خوانده بود چشمش نابینا شده بود، بیناییشو از دست داده بود، به تقریبا دیگه چیزی نمیدید، ولی میگفت هنوز بر نظریاتش بود، حرفایی که زده بود ازش دفاع میکرد. خب این نشون میده خب این آدم بالاخره آدم علمیه. این حالا شما میخواید دیدگاهشو نپذیره، برو باش بحث بکن، برو قانعش بکن، اقناع بکن، این راهش اینه. خب شما باید بحث علمی بکنید با او، نه این که مثلا اینجوری بیایی با ناسزاگویی که این کار رو کرده پس دیگه هیچی، پس یعنی کتابش دیگه نباید بخونی. حالا یه کسی اگر یه کار خطایی کرد بقیه، یعنی این روش درسته که حالا بلاشه در فرض این کار کرده باشه، در ترجمه فرانسویش این چند تا آیه رو مثلا آورده باشه، آیه که نه آیه چیز دانی آورده باشه، بعد وقت با این حرف اون وقت ما میخواییم که چی؟ میخواییم بگیم مثلا بلاشه کل کاراش غلطه؟ میخواییم بگیم چیکار باید بکنیم؟ یا خب نه، ما کار به این چیزا نداریم، بحثای علمی که اینش درست اونش نادرست نقد میکنیم، این کارش درسته به این دلیل. و چرا اینا رو آوردی؟ با چه مبنایی اینا رو آوردی؟ تو مصحفا نوشته بودن، تو کدوم مصحف مثلا؟ این درست. ولی اینکه ما بعد بیایم بگیم اینها جزء منطقه ممنوعه مستشرقان هستن، بعد 4-5 سال که به نفع محافظه میگیم بله البته در میان مستشرقان هم آدمهای خیلی خوبی وجود دارن که مثلا یعنی خوب و بد، ملاک خوب و بد چیه؟ خوب و بد اینهایی که رو حوزه علوم قرآنی در غرب کار کردن، خوب و بدشون خوبشون اینه که مثلا حرفای ما رو زده باشن، بعدشون اینه که حرفای ما رو نزده باشن. اینه یا یعنی مبنا چیز دیگه‌ای هست. این هم نکته است که به هر حال از کار آقای رامیار. آقای رامیار کتاب دیگه در آستانه قرآن که مال خود باز بلاشر، اون که کتاب خودشون بود، این در واقع مقدمه ای بر قرآن بلاشر هست که نجی بلاشر شو باشه. یک کتاب دیگه شاید بعضی از دوستانی که حاضرن ندونن، یک کتاب دیگه چاپ شده مرحوم دکتر اسدالله مبشری، ایشون کتابی ترجمه کرده به عنوان درآمدی بر قرآن، اونم نوشته رجی بلاشر و ترجمه اسدالله مبشری. من اون سالها که اومده بود بیرون، خب برای مسئله شد اون آخرین قرآن خونده بودم که این دیگه چیه، گفتم نکنه همون رو دوباره ایشون ترجمه کرده. بعد حتی نمیخواستم برم بخونم، گفتم خب حتی همونه دیگه، درآمدی بر قرآن، چون بلاشری مقدمه قرآن نوشته، خب این در آخرین قرآن اسمش گذاشتم اون درآمدی بر قرآن گذاشته، همونطور که اسم کتاب مقدمه ریچارد بل درآمدی بر قرآن، Introduction to the Quran، که آقای خرمشاهی ترجمه کرده، اسمش باشه تاریخ قرآن، ولی اسم درستش این درآمدی بر قرآن، Introduction to the Quran، که منتکمانی باید این کار کرده. این هم یه مقدمه لابد نوشته بود. بعد اصلا مقدمه رو خوندم از قول آقای مبشری که ایشون دو تا مطلب نیست، یکی اون مقدمه بر قرآنه، ولی اینه که من ترجمه کردم ایشون گفته مشهدی، این نوشته دیگری از رجی بلاشر به یه مناسبت دیگه ای نوشته. خب یه مجله‌ای در فرانسه تو پاریس چاپ میشد، بعد مثلا تو هر حوزه‌ای یک معرفی مثلا 50-60 صفحه میگرفتن، بهشون گفتن شما بیا راجع به قرآن بنویس، و آقای بلاشر دوباره اون رو نوشته، چی ممکنه حالا یه حرفی جدیدی زده باشه، متفاوته، اما اون نیست. کسی دیگه میگه این ترجمه چرا با اینقدر فرق داره، بعد مترجمان رو بنده خدا چیز بکنن، چون بعضی از خودشون دارن میبودن دیگه. در خصوص باز در تاریخ قرآن میایم به بحث‌های خاص شاخه‌هایی از علوم قرآن که یکی از شاخه‌ها تاریخ قرآن، تو تاریخ قرآن تاریخ جمع قرآن، آقای دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی این کتاب نوشتن، کتاب قطوری هم هست. باز ایشون الان از کسایی که هیچ تخصصی در این حوزه کاری ما نداشته، از دلیل نمیشه که هر که تخصص نداشته درست نمی‌نویسه، ولی باید توجه به این نکته داشته باشید. من برعکسش هم بگم هست، مثلا که راجب اسماعیلی فرهاد دفتری، فرهاد دفتری الان بزرگترین اسماعیلی شناس دنیاه، ولی خودش اصلا نه الهیات خونده نه چیز خونده، مسابقه کرده با هفت آسمان، گفته من کارمند بانک بودم ولی علاقه داشتم، به قول انگلیسی میگن هوبی، هوبیم این بود که علاقه داشتم یک راجب فرقه ها کار بکنم، و از این میون اسماعیلی جلب توجه کرد برای من، و رفتم اینقدر کار کردم که الان شده بزرگترین اسماعیلی شناس دنیا. بعد من واقعا فکر میکردم این اسماعیلیه، ولی من خودش گفته من دوازده مامی هم چیه دوازده مامی؟ اصلا اسماعیلی هم نیست، ولی الان بردنش اسماعیلی، من حوزی شب 8-2-1-15-16 سال پیش میشه دیگه که فرصت دانتی رفتونم انگلستان، یه جلسه لندن دعوت کردم من را این مرکز اسماعیلی هم سخنرانی کنم، همه آقای دفتری هم بود، مهدوی دامغانی یه مقدمه زده بر این کتاب، نه اونجا حسابی خلاصه با مستشرقان رو هم خلاصه نوازش کرده این آقای مهدوی دامغانی. اونجا شون میگه که نویسنده 50 سال به کار حقوق و قضا اشتغال داشت، نه این کتاب رو هم با صرف چند سال از عمر شریف خود نوشتن، و من اینجا نوشتم برخلاف عنوان کتاب که تاریخ جمع تاریخ قرآن، کل تاریخ قرآن تاریخ جمع قرآنه اسمش گذاشته، این کتاب مشتمل بر فصولی چون معنی وحی، اقسام معنی قرآن شریف، سوره های گروهی قرآن، مثلا سبع اتوال، اینا چه ربطی به جمع قرآن، حروف مقطعه، حالا تازه بعدش آخرش میرسه به بحث اجتهاد و از شرایط اجتهاد و اصحاب حدیث برای سرآمد محدثان عام و خاص، محدثین خاصه و پایه فقه زیدیه، فقه زیدیه پایش اینجا مثلا مهم بود، حالا پایه فقه زیدیه جا بحث شده، حالا صفحهش هم براتون میارم، ببینید پایه فقه زیدیه در کنار مکاتب فقهی اهل سنت و جماعت و شیعه اثنا عشریه، اینم مثلا هست، چه ربطی داره جمع قرآن تا خیر به صلاح که گفته بله در این دو سخن را قرآن میدم و از قرآن کریم هم مدد میخوام اونجا که بولا بنارات آخر ننسینا و تموم شد. حالا یکی رو توی مقدمه که آقا این کتابی که دوست من نوشته که 50 سال حقوق قضا کار کرده کجا از بس خارج شده، چرا اصلا این بحث رو مطرح کرده، ما متوجه نشدیم. مثلا خب اینم یه نمونه کاره. کتاب بعضی از کتابایی که نوشته شده به عنوان مقدمه تفسیر نوشته شده، مقدمه تفسیر نوشته مثل بیان آقای خویی و حتی آیت الله معرفت. آیت الله معرفت کل از تمهید رو نوشتن، من این رو تمهید نامیدم چون آن را برای تفسیری که بناس بنویسم که اون درست رو اصلا ننوشت آقای معرفت به نام الوسیط، اونی که الان چیز کرده اون تفسیر جامع اثری و چیز دیگه است، تفسیر الوسیط برای اون نوشتن. بنده خود مقدمه 10 جلدی نوشتن، خود تفسیرش رو نمیدن. ببینید مثلا کارهای ما میده چجوریه، مثلا ما یه نویسنده یک محققی این همه یک عمرش رو گذاشته از تمهید نوشته، خدا خیلیشون خدا رحمتشون کنه، بسیار انسان شریف بودن آقای معرفت، بسیار واقعا آدم حری بودن توی مسائل. اما حالا واقعا ما شیوه علمی در نگارش در یک علم رو رعایت کردیم، از تمهید مثلا فی علوم قرآن که بشه تمهیدی برای تفسیر. حالا واقعا کسی که اون تفسیر رو میخونه میفهمه که این در جلد قبلی چه ارتباطی داشته مثلا با این بحثا، مثلا بعضی از بحثا چه ارتباطی داره، ما مثلا اینا رو بدونیم یا ندونیم در اون تفسیر الوسیط چه مشکلی رو حل میکنه، یا مثلا حالا بیان در علوم قرآن که ایشون خوب رسید به تفسیر لغت سوره حمد و اینها، ولی بازم شاید خیلی ها متوجه نشن که این مثلا به عنوان مقدمه تفسیر آیا جایگاه داره و جایگاهی دور ممکنه. شما بگید بله خب بالاخره بحثا باید طرف قرآن رو خوب بشناسه تا بره تفسیر بکنه، ما اون یه بحثیه، ولی اینکه چقدر ربط به تفسیر داره، خیلی چیزا هست که ربط به تفسیر داره به ایشون نیاورده. دیدگاه شما تو این مسئله تفسیری، تو این مبانی تفسیر، اون که شما میخواید بنویسید به عنوان مقدمه تفسیر مبانی تفسیره که اون نیست متاسفانه. ببینید فخرالدین تفسیر به همین بزرگی رو نوشته، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، وای بسم الله چیه چند شق داره، سینش چیه چند میمش چیه چند شق داره و الحمدلله چند تا باید هم تو بشماری دیگه، ای بشماری بری چرتکه بندازی چند تا هر صفحه حداقل 20 عدد توش هست، اول ها ثانی ها ثالث ها زار رو تو اعداد گم میشی شما. خب شما یه فخر رازی که این همه مطلب اینجا آوردید، مبناتون در تفسیر چیه؟ اگر یک مفسر یه حرفی زد شما نقل کردی، اصلا این وقت درسته؟ یعنی چون شما ناقل، چون بزرگه با باید بپذیریم و نباید بپذیریم، در جبه زبان قرآن نظرم چه، در جبه واجه های بیگانه نظرتون چی هست، داریم یا نداریم، راجب این که سوره ها وحدت دارن یا وحدت ندارن، اینا چیه، چقدرش تاریخه، چقدر اینا رو بحث بکنه، هیچی بحث نکرده، هیچی. یعنی اونجایی که ما باید مقدمه بنویسیم بر تفسیر هیچی نمی‌نویسیم. حتی آقای طباطبایی یه مقدمه خیلی ساده چند صفحه نوشتن، مهندسین اینجور گفتن، اینا اینجور گفتن، اینجور آخرش هم میرسن اینجا که علمای مسلمان تو همه چیز اختلاف کردن جز در لا اله الا الله و محمد رسول الله. در حالی که یک مفسر بزرگی مثل علامه طباطبایی طبیعتا اگر بخواد تفسیر به شکل علمی انجام بشه، باید مبانی خود را به طور خلاصه در تفسیر بیان بکنم تا من خوانندم بدانم که بر اساس این مبانی داره این آرای تفسیری ارائه می شود.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می دهند. و در بخش دوم برنامه همچنان شنونده صحبت‌های دکتر محمد کاظم شاکر هستیم در نقد و بررسی نگارش‌های علوم قرآنی.